همدان، سرینگر، بلخاب و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. عالمان بزرگ در انتشار و گسترش دین مبین اسلام زحمات بسیار کشیده و تلاش‌های طاقت فرسایی را متحمل شدند. میر سید علی همدانی برای ترویج اسلام در کشمیر رنج چندین سفر طولانی را بر خود هموار کرد. از قول خود وی نقل شده است: سه بار از مشرق تا به مغرب سفر کردیم و بسا عجایب در بحر و بر دیده شد و هر بار به شهر و ولایتی رسیدم عادت آن موضع را طریق دیگر دیدم. در دفعه اول شهر به شهر، دفعه دوم قریه به قریه و دفعه سوم خانه به خانه سفر می کردم. هدف مهم مسافرت های میر سید علی همدانی را می توان تبلیغ دین و راهنمایی مردم برشمرد و اثر مهمی که در این سفرها از او باقی مانده است تبلیغات دینی او در کشمیر است، به گونه ای که او را حواری کشمیر لقب دادند. بقعه متبرکه عارف نامدار ایرانی قرن هشتم میر سید علی همدانی یکی از مکانهای مذهبی شهر کولاب کشور تاجیکستان است که در میان مسلمانان این کشور از جایگاه ممتازی برخوردار است. اگرچه مذهب اغلب مسلمانان این کشور اهل تسنن است و ساخت آرامگاه بر روی مزار در مذهب آنان جایگاه خاصی ندارد، اما وجود آرامگاه میر سید علی همدانی در کولاب و برکات و حسنات آن شخصیت مذهبی در زمان حیات و در حال حاضر برای مردمان تاجیک موجب شده است که امروزه زائران زیادی از اقصی نقاط تاجیکستان و ایران برای زیارت این مکان متبرک به این شهر سفر کنند و این موضوع به عاملی مشترک در پیوند میان مردمان دو کشور تاجیکستان و ایران مبدل شده است. در این زمینه به گزارشی توجه کنید که شنیدنی است.
شهر کولاب، چهارمین شهر بزرگ تاجیکستان با بیش از 2700 سال پیشینه تاریخی، نخستین خواهرخوانده شهر همدان است. علت این نامگذاری وجود مقبره میر سید علی همدانی، عارف، دانشمند شیعه و شاعر ایرانی است.
در تاریخ 1373 میلادی و 773 هجری قمری ایشان به اینجا قدم مبارک خود را گذاشتند و در مورد علتی به اینجا آمدنش، پیش از همه مقصد اون کس بیان حقیقت دینی اسلام برای مردم بود.
میر سید علی همدانی در جریان سفرهای تبلیغی خود به آسیای مرکزی و شبه قاره هند که 25 سال طول کشید، با ساخت چندین مسجد و مدرسه دینی نقش ارزنده‌ای در گسترش اسلام داشت. به همین خاطر تاجیکان از این دانشمند ایرانی همیشه با احترام یاد می‌کنند.
از همدان نور وی آمد پدید، عاقبت آن نور به ختلان رسید. مکه ثانی همدان را بگو، یثرب ثانی شده ختلان او.
این عالم ایرانی بیش از 110 کتاب نظیر قصوص الحکم، شرح اسماء الحسنا و رساله هایی در اثبات مذهب نگاشته است، کتاب هایی که بخشی از آن در تاجیکستان و مقداری نیز در همدان نگهداری می شوند.
در شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان 56 اثر علی همدانی دسترس کردیم، یافتیم. در همدان ایران بیش از 63 اثر این مرد فاضل یافت گردیده است و اطمینان کامل داریم که تا روزهای جشن 700مین سالگرد زادروز علامه که سال 2014 انشاءالله باید صورت بگیرد، با حروف سیریلی برگردان کرده پیشکش اخلاصمندان و دوستداران کلام بدی بگردان.
دولت و مردم تاجیکستان علاقه خاصی به میر سید علی همدانی دارند، به گونه ای که تصویر و دو بیت شعر از این عارف ایرانی بر روی اسکناس های ده سامانی این کشور نقش بسته است. رضا کریمی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهر کولاب، 230 کیلومتری جنوب دوشنبه، تاجیکستان.
زیارتگاه ها از جمله عناصر فرهنگی و اجتماعی یک قوم و یا یک ملت محسوب می شوند. عناصری که علاوه بر کارکردهای اجتماعی جایگاه ویژه‌ای برای بروز رفتارهای فرهنگی خاص و همچنین تبادلات فرهنگی میان اقوام مختلف دارند. در کشور تاجیکستان، مزارات متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به بقاع متبرکه میر سید علی همدانی، معروف به حضرت امیر جان در کولاب، محمد بشارا در ناحیه پنجکنت، خواجه اسحاق ختلانی در کولاب، مولانا یعقوب چرخی در روستای حضرت مولانا در کنار شهر دوشنبه اشاره کرد. شهر کولاب که اکنون یکی از شهرهای جمهوری تاجیکستان به شمار می رود، یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران فرهنگی است و قدمتی بیش از 2700 سال دارد. کولاب چهارمین شهر بزرگ تاجیکستان در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان قرار دارد و هم مرز با افغانستان است.
کولاب چی عجب، مرکی کولاب چی عجب، مردانی بند و نام دانه چی عجب. زیبا سنم های خوش می پایشی عجب، بر زیباگی اشه جهانی نرسد، زیبا سنم های خوش می پایشی عجب. کلا بی ما یگانه خوش رو جاوی دانه، کلا بی ما یگانه خوش رو جاوی دانه. ای بزرگاران گوید حضرت امیر جانه، ای بزرگوار بوی حضرت امیر جان. کولابی من ای سنگی مزاری تو بس، سلطانی عزیزی نام داری تو بس. چی کنم از یزدان، یک لحظه هوای جان فدای تو بس است. من سیر جهان چی کنم از یزدان، یک لحظه هوای جان فدای تو بس است. گلابی ما یگانه دلکش و دل ستانه، گلابی ما یگانه دلکش و دل ستانه. ای بزرگوارش گویه حضرت سلطان ماند، ای بزرگوارش گویه حضرت سلطان ماند.
یاران همراه، همچنان با برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم. واقعه متبرکه میر سید علی همدانی، عارف نامدار ایرانی قرن هشتم هجری قمری، در خیابان اصلی شهر کولاب و در باغ مصفایی قرار دارد. در این مجموعه علاوه بر آثارخانه ای بزرگ، دو مجموعه دیگر هم وجود دارد که بیانگر کاوش باستانشناسان و سابقه تاریخی کولاب است. این مکان که همکنون آرامگاه میر سید علی همدانی است، در واقع مسجد و مدرسه ای بود که خودش در شهر کولاب بنا کرده بود و طبق وصیتش پیکر او را به این مکان منتقل کردند و همین جا به خاک سپردند. از آن پس همه ساله در ششم ذی‌الحجه که مقارن با سال روز وفات میر سید علی همدانی است، به یاد بود او و برای تجلیل از وی در کشمیر و دیگر نقاط مسلمان نشین شبه قاره هند مراسم و اجتماعاتی برپا می شود و طی آن از فضائل، کرامتهای انسانی و حالتهای عرفانی و تعلیمات سید سخن می گویند. در آرامگاه میر سید علی همدانی 10 نفر از افراد خاندانش نیز آرمیدند. آرامگاه میر سید علی همدانی از دیرباز مورد توجه مردمان تاجیک بوده و پس از فروپاشی شوروی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در منطقه ختلان و به ویژه شهر کولاب تاجیکستان چنان اعتقادی به میر سید علی وجود دارد که ذکر متداول مردم اهل سنت این منطقه یا علی بوده و نام علی بیشترین فراوانی را در بین مردم این منطقه دارد. آرامگاه میر سید علی همدانی امروزه زیارتگاه خاص و عام به شمار می آید و از آثارخانه او دیدن می کنند. تحقیقات میدانی که در بین مردم کولاب و زائرین و مجاورین آستان مبارک او انجام گرفته، دستاورد جالبی برای پژوهشگران به همراه داشته است. پژوهشگران این تحقیق میدانی دریافتند که این مکان متبرک از جایگاه بسیار مهمی میان مردم این شهر و ناحیه‌های اطراف برخوردار است. آنان از میر سید علی همدانی با عنوان حضرت یاد می‌کنند و او را با مولوی شمس تبریزی برابر می دانند. جوانان آغاز زندگی مشترک خود را با زیارت حرم آن حضرت آغاز می کنند و در هنگام کسالت و گرفتاری به او متوسل می شوند و قربانی می کنند و نزورات خود را صرف بازسازی و مرمت آرامگاه این عارف نامدار ایرانی می کنند. زیارت مداوم افراد سال خورده و پیر برای طلب شفاعت اخروی از مصادیق این جایگاه ممتاز به شمار می رود. دوستان و یاران همراه، نوبت دیگر از گفتار ادبستان را شنیدید که در مورد شهر کولاب، محل آرامگاه میر سید علی همدانی یا حضرت امیرجان حکایت کرد. من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، ایام به کام.
خاک و گل تو سیریشت بر جانی من است، هر چشمه پاکی تو ایمانی من است. در گوشای دل جای تو یک باز کلاب، زیرا که دل پاکی و رحمانی من است. شای دل جای تو یک تاز کلا، پیرا که دلم پاکی و رمانی من است.
گلابی مایر بانه گوریز جا بیدانه گلابی مایر بانه گوریز جا بیدانه ای غزل خاناش گوین آردی نهاشمانه ای غزل خاناش گوین آردی نهاشمانه
در این لحظه یک سلام و شب بخیر ویژه میگیم به شنوندگان عزیزمون، دوستان جوانی که شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستن و ازشون دعوت میکنم ویژه برنامه خودشون رو با عنوان نعمت جوانی بشنوند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام بر شما، میزبان شما هستیم با برنامه نعمت جوانی. اطلاع دارید درباره زهد و پارسایی در دوران جوانی صحبت میکنیم. در این قسمت هم مطالبی رو مرور میکنیم، صحبتهای کارشناسی جناب چتلسان و المحسن پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. ایمان و اعتقاد به وجود خدا و زندگی بهتر در عالم آخرت سبب شکلگیری بینش و نگرش ویژه‌ای در انسان می شود. توجه به این نکته که خداوند بر همه کردار انسان نظارت دارد و زندگی انسان در آخرت به اعمال و کردار دنیوی او باز می گردد، موجب می شود تا انسان در استفاده از دنیا و نعمتهای آن زهد و پارسایی بورزد. زهد نگرش ویژه‌ای به زندگی مادی در پرتو جهان بینی الهی است و هرچه شناخت و بینش انسان او را به یقین نزدیکتر سازد، زهد او نیز حقیقی‌تر و خالص‌تر خواهد بود زهد انسان در دنیای فانی به مقدار یقین او به چیزی است که باقی میماند. آنچه پایدار و باقی است خداست و یقین کامل به او زهد در دنیا را در پی دارد. شناخت و درک انسان از جهان راهنمای او در انتخاب مسیر زندگی است. اگر انسان زندگی را در همین محدوده عالم مادی ببیند و چیزی جز آن در نظرش نیاید، مطلوب و مقصد خود را دنیا قرار می‌دهد و به آن وابسته می‌شود. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید دنیا نهایت دید کوردلان است که آن سوی دنیا را نمی‌نگرد، ولی انسان آگاه نگاهش از دنیا عبور می‌کند، از پس آن سرای جاویدان آخرت را می‌بیند. پس در نتیجه انسان آگاه به دنیا دل نمی‌بندد و انسان کوردل تمام توجهش به دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه بر می گیرد و نابینا برای آن زاد و توشه فراهم می کند. از فرصت برنامه بیشتر استفاده میکنیم عزیزان و به اتفاق هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
پس زهد شد دلبریدن. این دلبریدن به دو علت اساسی و یک علت انسانی رخ میده. دو تا علت ایمانی داره، یک علت انسانی. هر ستاش میتونه عارفانه باشه. حالا شما ببینید دیگه، ببینید چجوری این ستا، نظرتون نسبت به این ستا چی، خود شما نظر بدید، هر کدوم خواستید انتخاب بفرمایید. یه دونش هم باشه زهد ایجاد میکنه، ستاش باشه که اصلا قوقا میکنه. میفرماید اصل الزهد الرغبت، اصل الزهد الرغبت فی ما عند الله. حضرت علی علیه السلام میفرماید اصل زهد مال رغبت به آن چیزی است که نزد خداست. تو اگه بدونی که میلت به آن چیزی که نزد خداست فروکش میکنه، اگر به دنیا زیاد درآمیزی، حتی دنیای حلال، قلبت قساوت پیدا میکنه. اصلا یه جای دیگه رفیق شده باشی اینجا ببری. زهد و فرمود، اما اگه خواستی بری دنبالش یه جای دیگه باید بری محبت رو زیاد بکنی. حالا شما نگاه بکنید، ما اگه جایی شد، بعضی از ما انتقاد میکنن، حتی دیگه الان کم شده، یه زمانی انتقاد میکنن شما همش از محبت و عشق صحبت میکنید. شما اگر دیدید یه جایی یه صفتی رو ما ازش صحبت کردیم، محور اساسی عامل تعیین کنندهش، محور اساسیش محبت نبود؟ الرغبت فی ما عند الله، نسبت به اون چیزی که نزد خداست، رغبت به اون طرف داشتن، به آن چیزی که نزد خداست. در یه روایت دیگه میفرماید کسی آخرت رو نشناسه چجوری میتونه از دنیا چشم بپوشه؟ دو تا عامل برای چشم پوشی از دنیا، چشم زهد، ایجاد زهد. اما عامل سوم شما، من تقاضا این هستش که دقت بیشتری بکنید. روایت در ارتباط با آخرت هم هست که من حالا اون رو نخونم، این روایت سوم رو میخوام بخونم برای عامل سوم. میفرماد احق الناس بالزهاده من عرف نقص دنیا. شایسته ترین انسان برای اینکه زهد بکنه کسیه که نقص دنیا رو بفهمه. رفیق من، ما آدم ها مفتوریم به فطرت الهی، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اخلاقمون به خدا رفته، باطنمون شبیه خداست، خدا وجودش کامله، نقصی درش نیست. این همه تو میگی سبحان الله، سبحان الله فارسیش میگه میشه ای تو چقدر بی نقص. اینو ای رو باید بگی یا ولی سبحان الله نمیشه، یک کلمه دیگه ای مثلا میشه، از همون صیغه تسبیح میتونه باشه، یسبحه مثلا اصبح میتونه بشه سبحانه، یه نوع مبالغه درش هست، یه نوع زیبایی درش هست، یه نوع تأکید درش هست. ای تو چقدر بی نقص. نقص رو خدا بدش میاد. اخلاق خدا دستت اومده چجوری باش حرف بزنی که بگه یه چیزی گفتی که من دیگه حرف رو زمین نزنم. خدا هم بخواه اینجوریه دیگه. یه بعضی خودش یه چیزی میگه ببین چه بلده، میدونه کجا بزنی که مثلا من بگم چشم باشه. یکی از حرفایی که میتونی به خدا بزنی اینه، تو روایات توی ادعیه ما هم قشنگ هست، و اتمن لنا نعمتک، نعمت تو بر ما تمام بکن. آخه میدونی چیه؟ خدا نعمتها رو ناقص به آدم میده، نصف نیمه میده. همیشه اتمام نعمت رو بخواید، وقتی اتمام نعمت رو نخواید اصلا به خدا برخورده برمیخوره. این چه اینجوریه؟ آدمیزادی که اخلاق شبیه اخلاق خدا نباشه خدا باش نمیپره. مگه خدا با کسی میپره؟ بله خدا هم نشین که انا جلیس و منزک، من هم نشین میشم با کسی که این سنخیت الجنس مع الجنس یمیلون، کبوتر با کبوتر باز با باز. خب خدا با کی میپره؟ با کسی از نقص بدش بیاد. آدم از ناقص بودن دنیا از دنیا متنفر میشه و بدش میاد، یعنی میبره. نه اینکه دنیا شیرین نیست، دنیا شیرین هست، ولی شیرینیشو تو با فراموش کردن فنایش زیاد نکن. زیاد میکنی پسش بر نمیای. دنیا خرابت میکنی. اینقدر که نیست که، چیزی که موقتیه که دیگه اینقدر خوشحالی نداره که. دنیا خیلی خوب باشه مثل هتله، یعنی به در و دیوارش که آویزون نمیشه که. میگه چه جالبه امروز اینجا راحتیم، امروز اینجا راحتیم الحمدلله. ولی از اون اولش هم میفهمه که بابا این هتل خونه خودت نیست.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم پیروز، موفق، شاداب و سرحال باشید. تا برنامه بعد خدایا رو نگه دارتون.
خب جوانان عزیزمون، برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن. امیدوارم که از این برنامه راضی بوده باشن. در این لحظه از خانواده های عزیز و نازنین دعوت میکنم تکرار گفتار خانواده سالم رو بشنوند.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتاری تو در غیبت حرام است. اگر عیب تو گردد بر تو ظاهر، و عیب کس کجا پرداز آخر. یکی از گناهان بزرگ که در جامعه به شدت گسترش دارد، بدگویی و پرده‌دری نسبت به حیثیت و آبروی افراد است که به این عمل غیبت میگویند. اگر به کسی کاری را که او انجام نداده است عمل را نسبت دهیم، غیبت کرده ایم. غیبت کردن به این معناست که در نبود شخص کارهای بد و ناپسند شخصی و یا عیبها و نقصهای جسمی و اخلاقی او را به گونه‌ای برای دیگران بازگو کنیم که اگر به گوششان برسد ناراحت شوند. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تعریف غیبت می‌فرمایند: برادر خود را به چیزی یاد کنی که خوشایندش نباشد. بسیار از مردم نقطه ضعف های دارند که از نظر دیگران پوشیده است، و اگر این عیب ها و نقطه ضعف ها آشکار شوند، اعتماد عمومی مردم گرفته می شود و در سطح جامعه فسادهای زیاد به وجود می آید. غیبت در لغت به معنای بدگویی کردن و یا پشت سر کسی حرف زدن می باشد، و در اصطلاح به آن معناست شخص مردم را متوجه عیبهای شخص دیگری بکند که او دوست ندارد این سخنان درباره اش زده شود، و هدف گوینده آن باشد که به آن شخص اهانت کند و او را تحقیر نماید. این مسئله در زندگی دنیوی انسان با تأثیر فردی و اجتماعی به همراه است و بر روح و روان افراد آثار ویرانگری بر جای می گذارد. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با وجود این که همه افراد می دانند که غیبت کردن ناپسند است، ولی باز هم کمتر کسی است که در روز مرتکب این عمل قبیح و زشت نشود. این عمل آثار زیانبار فراوان را برای غیبت کننده، غیبت شونده و همچنین برای شنونده و یا شنوندگان غیبت به همراه دارد. یاران همراه، در رابطه با موضوع غیبت دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را بشنوید.
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روز به سوی اهل اصحاب گفتند که اتدرون من الغیبه، گفتند آیا شما میدانه که غیبه چی هست؟ آیا غیبه چی هست شما میدانه؟ اهل اصحاب یک عادت خوبی داشتند که وقتی پیغمبر بزرگوار هر چیزی که از اونها میپرسید، اونها حواله به سوی خود پیغمبر میکردند تا اینکه جواب اون چیزا بدانند. گفتند الله و رسوله اعلم. اهل اصحاب گفتند که الله و پیغمبرش داناتر است، الله و پیغمبر میداند که غیبت چی هست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که ذکرو که اخاک بما یکرهو، گفتند یک برادر تا یک رفیق دوست تا یعنی به بدیات کردن، این غیبت هست. یعنی یک برادر تا وقتی در یک جا نشستی، یعنی در غایبیش، وقتی حاضر نیست، در نزدت نیست، در نزد یک شخصیت دیگر، او برادر میگه که وای برادر من چنین است، یا اینکه یعنی یک کمبودی که در اعضاش داره. مثلا بعضی انسان میگه فلان یک گوشهایش کلان است، بینیش کج است، چشمهاش کلان هستند، یا اینکه فلانی سیاه است. یعنی چنین به بدی یاد کردن یک برادر، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فهم این غیبت است. اهل اصحاب پرسیدن گفتن یا رسول الله، وقتی که اون چیزی که ما در حق برادرمون میگیم، اون چیز اگر دوای باشد چی؟ مثلا اگه انسان چشمهای کلان داره، میگه فلانی چشمش کلان است، بینیش کلان است، گوشهاش کلان هستند، دهانش کج است، فکش کج است، یا این یکون یعنی کمبودی در اعضاش داشت، وقتی کمبودی هاش گوییم چی؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله اگر چی اون کمبودی هم در اعضاش داشته باشه، شما اون شخصیت غیبت کرده، شما اون غیبت کرده است. اگر کمبودی نداشته باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله شما اون شخصیت تهمت کردگی است. یعنی که هر دوش گناه است. وقتی کمبودی داشته باشه، یعنی به بدی یادش کردی، این غیبت میشه. اصلا اما وقتی کمبودی نداشته باشه و به بدی یادش کردی، در حق اون برادری یعنی مسلمان و مؤمنات، این چی میشه؟ است تهمت میشه. است در دوام آیت کریمه الله رب العالمین یک مثال خیلی بد نفرت یعنی ناراحت کننده مثال آورده است که هر انسان از شنیدن این مثال ناراحت می شود. البته را این مثال برای انسانهای غیبت کننده پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم مثال آورده است. الله بزرگوار می فرمایند ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. الله رب العالمین می فرمایند که آیا دوست می داره یک کدام از شمایان این که بخورد گوشت برادر خود را در صورت حالتی که وی مرده است؟ یعنی برادرت، همون شخصیتی که غیبتش میکنی، در نزدت مرده است، آیا دوست میداره که گوشتی بدنی هوایه یعنی از بدنش کنده و خوردن بگیری؟ الله رب العالمین در دوام آیت میفرماید که فکریه تومو، این کار بد میبینه شما، یعنی که این کار یک برادری که یعنی برادرت هست، رفیقت است، دوستت است، از گوشتی بدنی وی بود در صورت و حالتی که وی مرده است. در اصل انسان از شخصیت مرده یعنی هیبت داره، خیف داره، میترسه. در صورتی که وی مرده است، یعنی از کجا این شخصیت میتوانه که از گوشتی بدنی وی خواهد؟ الله رب العالمین گفتن که شما این کار را بد میبینه، یعنی غیبت کردن مثالش مثل همین است که گویا از گوشتی بدنی اون برادر شما یعنی کنده و میخوری. و اتقوا الله. الله رب العالمین در آخر یعنی ما را تحکید کردن که از خدا بترسی، یعنی در این کارها، در گمانی بد کردن، در سخنچینی، خبرکشی و در غیبت کردن از خدا بترسی. الله رب العالمین گفتن این الله تواب و رحیم، الله بزرگوار یعنی توبه پذیر و چقدر مهربانی بخشنده گناه ها است. اگر این کارها را کرده باشه، نزد پروردگار توبه کنید.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. بزرگترین سرمایه انسان کارهای نیک اوست، سرمایه‌ای که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت او به آن بستگی دارد. شاید بتوان گفت یکی از بدترین پیامدهای غیبت از دست دادن عملهای نیک و انتقال آن به نامه عمل کسی است که غیبت او را کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه می‌فرمایند بهشت بر 3 نفر حرام است. سخنچین کسی که غیبت میکند و کسی که همیشه شراب مینوشد. حضرت امام صادق علیه السلام در این زمینه میفرمایند غیبت کردن برای هر مسلمان حرام است و همان گونه که آتش هیزم را میخورد، غیبت نیز کارهای نیک انسان را میخورد و از بین میبرد. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
اوقات شامگاهی شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده در کشور تاجیکستان. آخرین گفتار در بخش شامگاهی گفتار جاذبه های ایران زمین هست. این برنامه رو همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی و شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران عزیزان، امراهان، دوستان خوبم، سلام و درود خداوند بر شما باد. با برنامه جاذبه های ایران زمین این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، امید است که وقت داشته باشید با ما همراه و هم سفر باشید. درود خداوند بر شما باد. دوستان عزیز شنونده، فریدون کنار یکی از بهترین شهرهای ساحلی شمال واقع در شرق مازندران است. در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را با جاذبه های دیدنی فریدون کنار آشنا می کنیم. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
فریدون کنار امروزه به یکی از بهترین شهرهای ساحلی مازندران تبدیل شده است که در شرق مازندران قرار داشته و در میان مردم به شهری به تپه های هزار ساله معروف شده است. به تاریخچه فریدون کنار با هم میپردازیم. تا قبل از سال 1320 فریدون کنار روستایی بیش نبود، اما در سال 1320 تصمیم گرفته شد تا فریدون کنار به شهر تبدیل شود. در قدیم به فریدون کنار اهمیت بالایی داده شده و با احداث شهرک های مسکونی مختلف فریدون کنار به یکی از بهترین شهرهای شمال برای رفاه، آسایش و ثبت بهترین خاطرات شمال تبدیل شده است. نام قدیمی فریدون کنار کنار بوده، چرا که معتقد بودن فریدون جم به عنوان نبیره جمشید باعث پیدایش این شهر شده است. برخی هم میگوین شخصی با نام فریدون که پادشاه کیانی بود با کشتی به سواحل فریدون کنار آمد تا در این منطقه بنای مستحکم ساخته و از دست دشمنان در امان باشد. و ما ببینیم که بندرگاه فریدون کنار کی و چگونه به وجود آمده است. در سال 1369 لایحه‌ای در مجلس تصویب شد تا بندرگاهی در شهر فریدون کنار ساخته شود. پس از 5 سال و در اوایل سال 1374 ساخت بندرگاه آغاز گردید و در سال 1381 موج‌شکن‌ها و اسکله‌های بندرگاه به پایان رسید، هرچند 5 سال طول کشید تا بندرگاه فریدون کنار به عنوان مرز مجاز دریایی شناخته شود و با نام شرکت راهبران بندر فریدون کنار رسماً شروع به کار کند. امروز با اینکه هدف اصلی بندرگاه فریدون کنار انجام کارهای تجاری و رفت آمد کشتی هاست، اما جزء جاهای دیدنی فریدون کنار به حساب می آید که بازدید از آن خالی از لطف نیست. تالاب فریدون کنار. تالاب معروف فریدون کنار از جمله بزرگترین تالاب های استان مازندران است که بیش از 5400 هکتار مساحت دارد. برای بازدید از تالاب فریدون کنار می بایست به جنوب شرقی شهر مراجعه کنید و همچنین خوب است بدانید تالاب فریدون کنار در میان صدها تالاب استان مازندران به عنوان غنی ترین تالاب برای پرندگان شناخته می شود. اما بهترین زمان بازدید از تالاب فریدون کنار فصل پاییز است. در فصل پاییز هزاران گونه پرنده از جمله تاووسک، عقاب دریایی دم سفید، اردک نوکپن، قوی فریادکش، بوتیمار و صدها گونه دیگر به فریدون کنار مهاجرت می کنند تا در تالاب فریدون کنار زندگی کنند. همچنین جالب است بدانید دورنای سیبری پرنده‌ای است که در روسیه زندگی می‌کنند و شکارچیان روسی تعداد زیادی از این دورناها را شکار کرده‌اند و تنها یک دورنای سیبری باقی مانده و در فصل پاییز تنها دورنای سیبری از دست شکارچیان روسی فرار می‌کند تا به فریدون کنار آمده و مهمان امنیت، آسایش و تالاب غنی فریدون کنار باشد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم با گزارش همکارم که شما را با جاهای دیدنی فریدون کنار بیشتر آشنا میکند همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا فریدون کنار یکی از شهرهای شمالی با باولسر 10 کیلومتر فاصله داره، با محمودآباد 20 کیلومتر و با آمار هم 30 کیلومتر فاصله داره. فریدون کنار یک شهر مذهبیه و شغل اکثر مردم کشاورزی و صیادیه، صید ماهی. بهترین نوع برنج کشور برنج تارم فریدون کنار معروف به اشتالانه. پرندگان مهاجر هم میان در فریدون کنار و صیادان میزبان این پرندگان هستند. و الان در 3 کیلومتری شهر فریدون کنار یک روستایی است به نام ازباران که الان حدود 500 تا اونجا زمستان گذرانی میکنند و الان هم هست. فریدون کنار یه بازار ماهی بسیار خوبی داره، بندر تجاری داره، بندر تفریحی نیست. فریدون کنار دارای امامزاده هست به نام امامزاده سید محمد که خدمت آن در حدود 400 سال میرسه. جنگل‌های خیلی زیبایی داره، یکی جنگل جزینه، یکی جنگل فرمه، یکی جنگل اوجاکله است. این جنگل‌های بکر و دست نخورده است و بسیار زیباست. مردمان فریدون کنار مردمان بسیار خونگرم و مهمان نواز و مهمان دوست هستن و همه ساله پذیرای مهمانان از اقصا نقاط کشور، علل خصوص در ایام عید و تابستون ها هستن. مردم فریدون کنار یه مردم ولایی و مذهبی هستن، از دیرباز معروف بودن و حتی قوم دوم به این شهر می گفتن. شهدای زیاد و گرانقدری هم این شهر داره که یکیش شهید حاج حسین بصیره که سردار بزرگواری است که در همین امامزاده سید محمد فریدون کنار دفنه و فریدون کنار در ایام دفاع مقدس هم 350 شهید تقدیم انقلاب کرده. در صورت این گوشه ای از فعالیت فریدون کنار بوده که ما خدمت شما عرض کردیم. از نظر رفاهی هم این شهر دارای چندین هتل است و مهمانپذیر هست و بیشتر فریدون کنار و اطراف فریدون کنار جاهای دیدنی بسیار زیبایی داره.
و اینک با هم آشنا میشیم با شالیزارهای فریدون کنار. همه ما با برنج خوشتم و خوشعطر شهر فریدون کنار آشنا هستیم. این برنجهای خوشتم و خوشعطر حاصل زحمتهای آقایان و بانوان این شهر است که در شالیزارهای فریدون کنار کشت میشوند. از آنجایی که خاک شالیزارهای فریدون کنار که موجودات ریز خاکی را در خود دارند، کار تهویه هوا در خاک را به عهده دارند و باعث میشوند شالیکاران کود کمتری را در خاک مصرف کنند. شالیزارهای فریدون کنار که مملو از سرسبزی و زیبایی است، به عنوان یکی از جاذبه‌های دیدنی فریدون کنار شناخته میشود و هنگامی که از کنار آنها عبور میکنید، زنان و مردانی را خواهید دید که با لباس‌های محلی و رنگارنگ مشغول کشت برنج هستند و شما با تماشای این صحنه‌ها می‌توانید آرامش را احساس کنید و برای لحظات زندگی شهری، آلودگی هوا، مشغله‌های زندگی و کار را از ذهن خود دور کنید. درست بعد از این که شالیکاران عملیات برداشت برنج را به پایان می‌رسانند، درست همزمان با مهاجرت پرندگان مهاجر به این سرزمین است و این زمین‌ها برای مدت زمان 6 تا 7 ماه آماده میزبانی از آنها می‌شود. یکی از بهترین زمان‌هایی که می‌توانید از شالیزارهای فریدون کنار دیدن کنید، فصل‌های نیمه اول سال می‌باشند که سرسبزی آنها را مشاهده می‌کنید. بناهای تاریخی فریدون کنار. همانطور که کمی پیشتر ذکر شد، فریدون کنار از شهرهای تاریخی و قدیمی شمال کشور شناخته می شود و به همین جهت بناهای تاریخی متعددی در آن وجود دارند. لذا بناهای تاریخی یکی از بهترین دیدنی های فریدون کنار به شمار می روند. همچنین از این شهر تاریخی به عنوان تپه های چند هزار ساله یاد می شود. این تپه های چند هزار ساله ظروف قدیمی و سفالی را در خود جای داده بودند که عین کاوش در آنها این ظروف پیدا شدند. از دیگر بناهای تاریخی فریدون کنار تپه‌ای وجود دارد که قلعه هزار ساله روی آن ساخته شده و از آن به عنوان برج دیدبانی استفاده می کردند. و اما اینک شما آشنا می شوید با پارک لاله فریدون کنار. یکی دیگر از جاذبه های گردشگری فریدون کنار پارک ساحلی لاله می باشد که از بهترین مکان ها برای اسکان مسافران و گردشگران به شمار می آید. در این پارک ساحلی تمامی امکانات رفاهی فراهم شده تا محیط امن و مجهز برای مسافران پدید آید. بسیاری از گردشگرانی که به این شهر سفر می‌کنند و به دنبال جایی هستند تا بتوانند هزینه‌های اقامتی خود را کاهش دهند، می‌توانند به سراغ پارک ساحلی لاله فریدون کنار بروند. این پارک ساحلی در کنار دریا قرار داشته و شما می‌توانید با رفتن به آن و قدم زدن و استراحت در آن از صدای آرامش بخش امواج دریا و پرندگان لذت ببرید. پارک لاله فریدون کنار که جاهای دیدنی فریدون کنار شمرده می شود، دارای امکانات رفاهی مناسبی از جمله آلاچیق، نمازخانه، سرویس بهداشتی و غیره می باشد و به همین جهت گردشگران و مسافران می توانند برای اسکان خود در آنجا چادر بزنند و در فضای آرامش بخش همراه با صدای دلنشین دریا شب خود را به صبح برسانند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که آنچه از جاذبه های فریدون کنار رو خدمت شما خوبان معرفی کردیم مورد استفاده ایتان قرار بگیرد. ایام خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که امشب هم با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان همراه ما بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.